برنامه خوشه چین هست، به مدت 25 دقیقه بشنوید.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی خوشه چین رو داشته باشید. در خوشه چین تلاش میکنیم اطلاعات جدیدی در حوزه‌های مختلف کشاورزی برای بهره برداران و علاقمندان ارائه کنیم. ما برای تهیه و آماده سازی این برنامه از حضور کارشناسان و مسئولین بخش کشاورزی بهره مند خواهیم شد. اگر برای این برنامه پیشنهاد یا انتظاری دارید به 30036 37 پیامک ارسال کنید. استفاده از سموم در بخش کشاورزی هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر تولید محصول سالم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. استفاده مناسب از سمپاش‌ها میتونه برای مصرف بهینه سموم نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه. برای آشنایی با نقش و اهمیت سمپاش‌ها در بخش کشاورزی دعوت کردیم از آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، تا از اطلاعاتشون بهره مند شیم. آقای دکتر یوسفی سلام.
سلام،
وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه خوشه چین رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتان و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، عرضم به حضور شما که حالا که قرار شد در مورد اهمیت سمپاش‌های به اصطلاح کشاورزی صحبت کنیم، اونایی که کاربردشون کشاورزی هست، می‌خواستم ابتدا اشاره‌ای داشته باشید که مهمترین دلایل افزایش مصرف سم در بخش کشاورزی چی است؟
خب یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف سم، شاید بتونیم بگیم که بد مصرفی علت اصلی باقی مانده سموم در محصولات کشاورزیه، ولی اون چیزی حالا میتونیم که به صورت فهرستوار اعلام کنیم. ما زمانی که مبارزه شیمیایی رو میخوایم انجام بدیم، نمیایم دوره زندگی عامل خسارتزا و مرحله اساس کنترل رو در نظر بگیریم.
بله،
که این باعث میشه که مصرف سم رو داشته باشیم بدون اینکه دوره زندگی عامل خسارتزا رو در نظر گرفته باشیم.
درسته.
یکی استفاده از ترکیبات شیمیایی نامناسب برای کنترل عامل خسارتزا، و از موارد دیگه که خیلی مشاهده شده، سمپاشی‌های بی‌رویه و کاهش جمعیت شکارگرها، که بدون این که در نظر بگیریم مسائل رو ما سمپاشی میکنیم. و مورد دیگه، اکثر افرادی که سمپاشی انجام میدن افراد غیر متخصص هستن که میان توی بحث اجرای موارد شیمیایی شرکت میکنن بدون این که حالا دوره آموزش‌های لازم رو دیده باشن. و بحث بعدی، تجهیز و فروش غیر فنی سموم شیمیاییه که اکثر موارد ملاحظه شده که سمی که فروخته شده سمی نبوده که مورد نظر بوده برای مبارزه با اون هدف. در مورد بعدی، عدم رعایت نکات فنی در اجرای عملیات مبارزه شیمیایی که مهمترینش که بحث امروز ما شاید برسیم باشه، اگه نه جلسات بعدی، بحث کالیبراسیون و نوع نازل‌های مورد استفاده است که این بحث کالیبراسیون یکی از مهمترین مواردی در سمپاش‌ها که متأسفانه به درستی انجام نمیشه و نازل‌ها با توجه به مبارزه‌ای که میخواد انجام بشه، حالا اون هدف از مبارزه رو بگیریم که بیماری‌ها، آفات و علف‌های هرز، هر کدام از اینا نازل خاص خودشو داره یا تنظیمات خاص خودش داره. مورد بعدی که می‌تونیم بهش اشاره کنیم پایین بودن کیفیت سموم شیمیایی تولید شده است و از همه این موارد که گفتیم شاید مهمتر استفاده از سمپاش نامناسب و عدم اطلاع از اصول سمپاشی توسط کاربره و خیلی موارد هم دیده شده که این کاربری که داره سمپاشی انجام میکنه بی توجه نسبت به بهداشت زراعی که همون بحثی که راه کردن علفهای از داخل و اطراف مزرعه و سایر موارد و باز مواردی که میتونیم توش مطرح کنیم، کمبود در تنوع بسته‌بندی سموم از نظر اندازه که ممکنه مثلا هم مورد نیاز داشته باشیم یک لیتر یا دو لیتر باشه ولی بسته‌بندی بیشتر از یکی دو لیتر باشه که مابقی بیرون ریخته میشه و به هدر میره. کافی نبودن آموزش‌های کارگاهی و عملی به کاربران یا کشاورزان عزیزه که حتما باید یه بسیج عمومی در این رابطه صورت بگیره و آموزش‌های کارگاهی و عملی چه در مزرعه و باغ برای کلیه کاربران یا بهره‌وردان عزیز گذاشته بشه. و بحث بعدی، فقدان قانون برای جرم شناختن مصرف سم بدون رعایت اصول موارد و مقادیر تعیین شده است. این جزء موارد و مهمترین عوامل افزایش مصرف سم ایشون در تجارت کشاورزی میگیم، البته ممکنه موارد دیگه هم باشه. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. نکات خوبی بود آقای دکتر یوسفی. ببینید، سمپاشی یک نوع عملیات هست. خب ما در زمین عملیات دیگه هم انجام میدیم. چه تفاوتی میخوام ببینم که وجود داره از نظر حساسیت در به اصطلاح عملیات سمپاشی با سایر عملیات در واحدهای بهره برداری؟
ما توی مزرعه عملیات های مختلفی انجام میدیم، از عملیات خاکورزی، کاش، داشت، برداشت. ولی هر کدام از این عملیات ها رو اگه کشاورز ما درش اشتباهی انجام بده، در نهایت خودش خسارت میبینه از نظر هزینه‌ای. ولی سمپاشی تنها عملیاتیه که اگه اشتباه کنه توی مصرف بی‌رویه سم، هم خودش، حالا نکته هزینه‌ای در نظر بگیم، خودش از نظر هزینه متحمل خسارت میشه و هم مای مصرف کننده اون محصولی که تولید میشه.
درسته.
بس به خاطر همین عملیات سمباشی یکی از عملیاتهای حساس تو کلی عملیاتی که تو مزرعه انجام میشه، چون اشتباه کشاورز منجر به این میشه که من مصرف کننده آسیب ببینم و همین آسیبایی که در جامعه مشاهده میکنیم، بحث سرطان، شاید یک قسمتش در اثر مصرف بی‌روی سموم باشه که نه تنها خود کشاورز از نظر هزینه‌ای که خدمت شما گفتم آسیب دیده، من مصرف کننده هم منجر به آسیب دیدنم شده.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی رو خواهیم گرفت، برمیگردیم و مجدداً به اتفاق آقای دکتر روح الله یوسفی در خدمتتون خواهیم بود.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، در مورد اهمیت سمپاش ها در کشاورزی صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم. آقای دکتر، در مورد عوامل خسارتزا به اصطلاح به روی محصولات کشاورزی هم مواردی رو که مطرح است بفرمایید.
عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی معمولا به دو دسته تقسیم میشن، یکی موجودات زنده، یکی عوامل غیر زنده است. عوامل غیر زنده که شامل همون کلیه تنش‌های محیطی که به گیاه وارد میشه، شامل سرمازدگی، بادزدگی، کمبود مواد غذایی.
بله.
ولی موجودات زنده‌ای که حالا تو بحث سمباشی ما با اونا سر کار داریم، بحث آفت، بیماری و علف‌های هرزه. در کل آفت به حشراتی که با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت گیاهی باعث میشه شیره گیاهی را مکیده و با جویدن بافتای گیاهی باعث اختلال در اعمال حیات گیاهی میگردن که ما به اینا آفت میگیم.
بله.
و این یکی از عوامل خسارتزا به محصول ماست. بیماری هم که شامل باکتری ها، قارچ های بیماریزا، ویروس ها که از عوامل بیماری توی گیاهان هستن، که در بین اینا البته باکتری ها کم اهمیت تر هستن، ولی قارچ های بیماریزا که شامل سفیدک ها و کپک ها هستن یه خورده برای ما مهمتره که بر علیه اونا باید مبارزات رو انجام بدیم. بحث بعدی هم علف هرز در کل ما به عنوان اون چیزی که غیر از گیاه اصلی هستش در مزرعه به عنوان علف هرز میشناسیم. البته این مواردی بود که از دید من ماشینالاتی یا مکانیزاسیون دارم میگم، ولی خب به تبع متخصصین عزیز اصلی ما در بحث گیاه‌پزشکی و علف های هرز تعاریف تکمیل‌تر و کامل‌تری در این زمینه دارد. در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر. ببینید، صحبت کردیم راجع به این که اصلا مهمترین دلایل افزایش مصرف سم چی است و همینطور عوامل خسارتزا، که متوجه شدیم اگر توجهی به دوره زندگی آفت نداشته باشیم و از سمپاش به صورت بیرویه استفاده کنیم، یا سمپاشا کیفیت پایین رو داشته باشن، یا همینطور اگر بخوایم که سمپاشی رو به صورت غیر فنی انجام بدیم، از افراد متخصص استفاده نکنیم و خیلی از این مسائل دیگه، طبیعیه که مصرف سم به اصطلاح افزایش پیدا خواهد کرد بدون که تأثیر مثبتی داشته باشه. الان میخوام که وارد خود سمپاشا بشیم. آقای دکتر یوسفی، برای ما یک طبقه بندی و تعریفی از انواع سمپاشا داشته باشید تا بتونیم این موارد رو به هم مرتبط کنیم، تا انشالله بهتر بتونیم در قالب دستورالعمل ها ازش استفاده بکنیم.
ما در کل تعریفی در خصوص سمپاش هست. خود سمپاش دستگاهی که از اون برای پخش مواد شیمیایی به منظور کنترل انواع مختلف حالا حشرات، عوامل بیماریزای گیاهی و دفع علف‌های هرز استفاده میشه. توی طبقه بندی سمپاش های خیلی بخوایم ساده در نظر بگیریم، کل سمپاش ها رو میتونیم به دو دسته تقسیم بندی کنیم. یکی سمپاش هایی که به تراکتور متصل میشن و از قدرت تواندهی یا شفت پیتو استفاده میشه برای کار کردن پمپ.
بله.
سمپاش، و یکم سمپاش‌های غیر تراکتوریه که روی حالا پشت کاربر یا به صورت حالا فرغانی، زنبه‌ای یا پشتی استفاده میشه. در کل بس میتونیم بگیم طبقه‌بندی خیلی ساده میخوایم بگیم، یکی سمپاش‌های تراکتوری، یکی سمپاش‌های غیر تراکتوری.
بله.
خود سمپاش‌های تراکتوری به سمپاش‌های زراعی و باغی تقسیم بندی میشن. سمپاش‌های غیر تراکتوری هم باز به سمپاش‌های زراعی، باغی و ممکن تو دامداری هم ازش استفاده بشه. حتی همون سمباشا که حالا نوع تقسیم‌بندی هم که انجام شده به سمباشای دامی هم معروف هستن.
بله، درست. خب پس طبقه بندی دیگه‌ای که بتونه کاربرد داشته باشه در شرایط ویژه برای محصولات کشاورزی ما، چه در زراعت چه در باغ، متصور نیستید؟ نه،
البته میگم میشه تقسیم‌بندی کرد. مثلا میگیم انواع سمباش دستی، موتوری. خود دستی‌ها رو میتونیم به فشار ثابت، فشار متناوب. خود موتوری ها رو میتونیم به نیروده، نیروگیر تقسیم بندی کرد. خود نیروده رو میتونیم به زنبه‌ای، فرغانی، پشتی، لانسی، اتومایزر. و خود نیروگیر رو میتونیم به کششی و سوار شونده، که خود کششی رو میتونیم به توربولاینر، بومدار و سوار شونده رو باز به توربولاینر، بومدار تقسیم بندی کرد.
درسته.
ولی اون چیزی که عامیانه ساده میشه تقسیم بندی کرد که اکثر بهره‌وردارا ما باش درگیر هستن، میتونیم به خیلی ساده تقسیم بندی کنیم به نام سمپاش‌های تراکتوری، سمپاش‌های غیر تراکتوری. که خود سمپاش‌های تراکتوری میشه سمپاش‌های زراعی باقی، غیر تراکتوری هم به زراعی باقی تقسیم بندی کرد.
بله، بسیار عالی. این رو آقای دکتر از این جهت سوال کردم، ما می‌خوایم به اصطلاح روش‌های مختلفی که وجود داره برای تأثیر سموم بهش بپردازیم. برای همین خواستم که عزیزان ما با انواع مختلف سمپاش آشنا بشن تا بدونن که از کدوم سمپاش با توجه به روش تأثیرش روی به اصطلاح آفات و بیماری‌ها از کدوم سمپاش استفاده بکنن. اما فرصت کوتاهی خواهیم گرفت و برمیگردیم و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم. عزیزان، در خدمت آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم و در مورد اهمیت سمپاش ها در کشاورزی صحبت میکنیم. آقای دکتر، در این قسمت از برنامه با توجه به مقدمه کوتاهی که در پایان قسمت قبل عرض کردم، میخوام که راجع به روش های مختلف تأثیر سموم به اصطلاح برای عزیزانمون صحبت هایی رو داشته باشید. خواهش میکنم.
خواهش. روش های مختلف تأثیر سموم معمولا به سه روشه. یکی روش تماسیه که تو این روش سمی که در روی گیاه قرار میگیره آفت به تدریج حرکت میکنه و به ذره سم میرسه و اون رو میخوره از بین میره. و مورد دیگه روش های تأثیر سموم روش نفوذیه که در اثر برخورد سم به روی برگ در داخل گیاه نفوذ میکنه و باعث میشه که آفت از بین ببره. و یکی از روش های دیگه روش سیستمیکه که در این روش سم در اثر برخورد با گیاه وارد شیره نباتی اون میشه و در نهایت در همه جای گیاه پخش میشه و باعث از بین رفتن آفت میشه.
درسته. اون روش دوم رو که اشاره فرمودید روش نفوذی، اون هم به اصطلاح در داخل گیاه نفوذ میکنه دیگه.
بله بله، سم در داخل گیاه نفوذ میکنه و آفت از بین میبره.
تفاوتش با روش سیستمیک در چی بود؟
سیستمیک وارد شیره نباتی میشه، دستای اون روی داخل گیاه پخش میشه تو نفوذی، ولی توی سیستمیک وارد اون شیره نبات میشه و که این باعث میشه تو تمام قسمت‌های مختلف گیاه حرکت داشته باشه و اگه آفتی توی قسمت‌های مختلف باشه از بین ببره.
خب بسیار عالی. حالا به این بپردازیم که وقتی که به اصطلاح آفت ما طوری هستش که در اثر تماس با سم خب از بین میره یا کنترل میشه، ما از چه نوع سم پاشی توصیه خاصی وجود داره یا اینکه تفاوتی نداره برای هم تماسی، نفوذی و سیستمی؟
ما تو بحث تقسیم بندی حالا سم پاشی که میخوایم انجام بدیم، بحث این که هدف از مبارزه ما چیه، آفت، بیماری یا علفهای هرزه.
بله، برای این اساس یه توضیح داشته باشیم.
ببین حالا چون توی قسمت بعدی رو باید مفصل توضیح بدیم، من یه اشاره کوچیک کنم که ما معمولا برای آفت و بیماری ها توی بحث سمپاشی باید طوری سمپاش تنظیم بشه که قطر قطراتی که ازش خارج میشه قطرات ریز باشه.
درست.
ولی توی علفهای هرز قطر قطرات باید درشت باشه. یعنی تفاوت مبارزه با علف هرز و آفات بیماری ها توی اندازه قطراته که این مشکلیه که متاسفانه کاربران بحث سمپاش ها به این نکته دقت نمی کنن. یکی از نکات مهمه، شما اگه بحث مبارزه با علف هرزه ولی قطر قطرات ریز باشه، شما یه سمپاشی انجام ندادید.
درسته.
فقط باعث آسیب رساندن به محیط شدید.
بسیار.
حالا میگم اینو توی قسمت‌های بعدی به صورت مفصل باید.
بله حتما.
من یه خلاصه اشاره کردم که یه حضور ذهنی شنوندگان عزیز داشته.
بله بله. خب خواهش میکنم. آقای دکتر، یه اشاره کردید که برای اینکه مصرف سم کاهش پیدا بکنه باید سمپاش ما خوب باشه، فنی باشه، مشکلی بله. نداشته باشه. بله. من میخوام ببینم که شما وقتی میگی سمپاش خوب یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ به اصطلاح به چه نوع سمپاشی میگیم سمپاش خوب؟
ببینید ما قبل از اینکه اون سمپاش خوبو بگم خدمت شما، یه تعریفی از سمپاشی من اصلا انجام بدم. ما توی بحث تعریف سمپاشی میگیم پاششه مقدار معینی محلول سمی در واحد سطح به صورتی که قطر ذرات از پیش مشخص باشه و محلول به صورت یک نواخت در هکتار پاشیده بشه.
یک
دوتا نکته خیلی مهم تو این تعریف هستش، یکی قطر ذراته، یکی پاشش به صورت یک نواخت. ما در صورتی که تو کل سمپاشایی که متأسفانه تو مزارع استفاده میشه رنجی از قطرات داریم، یعنی یک قسمتی از اون قطرات که بحث ما از نظر اندازه‌ای داره مبارزه رو انجام میده، اندازه قطره بیشتر و کمتر از اون اندازه مورد نظر، یعنی هیچ گونه مبارزه انجام نمیشه. توی بحث سمپاشی خوب معمولا ما دو تا دیدگاه داریم. تو دیدگاه قدیمی که همکنون هم داره در خیلی از جاها استفاده میشه تو کل کشور، کاری ندارن که کدام قسمت آفت زده یا نزده، کل مزرعه رو سمپاشی میکنن.
بله.
و این باعث میشه که میزان محلول مصرفی افزایش پیدا میکنن. ولی تو دیدگاه جدید اینو قبول نداره. تو دیدگاه جدید میگه فقط اون بوته‌ای که آفت بهش زده شده باید روش مبارزه انجام بشه، اگه بقیه سالم هستن نیاز نیست ما سمپاشی کنیم.
درست.
انگار توی 10 نفری توی اتاق هستیم، یه نفر ما مریضه، میگه فقط به همون یه نفر رو باید ما مداوا کنیم، با بقیه نباید کاری داشته باشیم. ولی دیدگاه قدیم میگه کاری نداریم که یه نفر، ما تو کل نفراتی که تو اون اتاق هستن باید بهشان دارو بدیم، که دیدگاه جدید باعث میشه که میزان محلول مصرفی در هکتار رو کاهش بدیم.
خب درست، این تشخیص این که کدوم به اصطلاح محصول ما دچار آفت یا بیماری شده توسط دستگاه یا سمپاشینا امکان پذیر هست؟
توی سمپاش‌های جدیدی که بحث کشاورزی دقیق داریم، که الان داریم میریم به این سمت که استفاده کنیم از چه تو کودپاشی، چه تو سمپاشی، چه تو سایر عملیات ها، بحث کشاورزی دقیق وقتی که سمپاشی که میخواد بره تو مزرعه بررسی میکنه، حالا دیگه نمیخوام وارد اون ریزش بشم، و میبینه که اون گیاهی که توی کل جمعیت محصول در مزرعه، اون گیاهی که فقط آفت داره فقط همونو سمپاشی میکنه. در صورتی که شما یه زمان خیلی قدیم خاطرتان باشه، وقتی کشاورز ما میرفت توی مزرعه، چون مساحت کم بود تک تک بوته ها رو بررسی میکرد و با توجه به وضعیت ظاهری هر بوته میومد بهش رسیدگی میکرد، اگه مواد غذایی کم داشت یا آفتی داشت یا بیماری. دقیقا تو کشاورزی دقیقا هم همینه، یعنی با توجه به نیاز میان بهش رسیدگی میکنه. اگه کود کم داره محصولی، فقط به همون گیاهی که بوته‌ای که در اون نقطه کم بود داره یا اگه آفت داره، فقط به همون سمپاشی مونه، به همون کود میده، به همون میزان آبی که مون نیازه بهش آب میده.
درسته، در واقع داریم حرکت میکنیم به سمت و سوی کشاورزی دقیق.
بله دقیق.
بله درسته. بسیار عالی. خب برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان، در مورد اهمیت سمپاش‌ها در کشاورزی صحبت می‌کنیم و در خدمت آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستیم. آقای دکتر، یه جمع‌بندی کوتاهی داشته باشیم و به صورت کلی بگیم که چرا سمپاشی می‌کنیم، هدف از سمپاشی رو یه اشاره‌ای بهش داشته باشیم.
در خصوص هدف از سمپاشی، ما معمولاً در مزرعه سه تا عامله که باعث میشه ما سمپاشی انجام بدیم. یکی بحث کنترل آفت، یه بحث کنترل بیماریه و یکی کنترل علفهای هرزه. این سه تا عامل معمولا باعث میشه که ما سمباشی داشته باشیم. البته داریم میریم به سمتی که تا اونجا که امکان پذیره ما سمباشی رو کم کنیم و با توجه به شرایطی که داریم، هر چی سمباشی در مزرعه برای کنترل این سه موردی که خدمت شما گفتم کمتر بشه و بریم به سمت روش‌های دیگه مبارزه بهتره. برای ایوال ای خواستیم هم سمباشی انجام بدیم با رعایت اصول دقیق که حداقل مصرف سمو در هکتار ما داشته باشیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر روح الله یوسفی، امیدوارم که همیشه موفق و شاد باشید. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، امیدوارم که مطالبی که ارائه کردید مفید باشه برای بهره برداران بخش کشاورزی.
زنده باشید. و اما شما عزیزان، از اینکه ما رو همراهی کردید تا پایان برنامه از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم سلامت باشید و در خدمتتون بتونیم باشیم. خداوندیار رو نگهدارید.
بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه، نستر از افتر سر شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن سفتر زد پیر و جبون نداره.
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر.
دوست دارم دوست داری دوست داری
صاب میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری صاب میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری صاب میوه های عالی، صاب میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز، شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، ممنونم از اینکه با بخش اول برنامه ها با ما بودید. انشاءالله همکارانم از ساعت 14 تا 22 خدمتگزار شما خواهند بود از این شبکه رادیویی. مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.